أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الضال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. توفیقی دست داد در این مناسبت از نوبت گذشته خطبه نورانی 185 امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام را آغاز کرد. اشاره شد که این خطبه گران سنگ در باب توحید الهی و معرفت خداوند است. از نابترین سخنان توحیدی امیرالمؤمنین در مجموعه خطبه های نهج البلاغه است. اما به عنوان مقدمه اشاره شد که ما به طور کلی در باب شناخت حضرت احدیت دشواری هایی داریم و نکته این است که توان ذهنی انسان و محدودیت های ما رخصت نمی دهد که بتوانیم به معنای واقعی خداوند سبحان رو درک کنیم و بشناسیم با محدودیت هایی که داریم. و از سوی ذات او هم لایتناهی است. ذات لایتناهی و اسباب محدود ذهنی و فکری ما انسان ها نسبتی رو ایجاد می کند که کار رو بس دشوار می کند. چه باید کرد؟ راه رو خود حضرت احدیت گشوده است که عشق از معشوق اول سرزند. خداوند خود یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای خدایی که خود خود را معرفی می کنی و دلالت بر وجود خود داری. معرفی خداوند و معرفت الله از ذات حق آغاز می شود نه از انسان. خداست که باید خود رو معرفی کند. از مسیر وحی، تنزیل، پیامبران الهی، معرفت الهی برای انسانها مقدور و میسور میشه. حدیث بسیار زیبایی رو در کافی مستطاب از لسان دورربار وجود و مبارک حضرت هادی دیدم که بسیار زیباست. در این جهت به ذهن اومد که این رو هم به عنوان مقدمه کلام باز هم خدمت عزیزان ترجمه کنم، حداقل این کلام حضرت هادی علیه السلام رو. امام می فهمند ان الله لا یوصف به ما وصف به الا به ما وصف به نفسه. خداوند توصیف نمی شود، شناخته نمی شود مگر به آنچه خود ذات خیش را توصیف کند. الا به ما وصف به نفسه. و انا یوصف الذی تعجز الحواس عن تدركه والاوهام عن تناله والخطرات عن تهده والابصار عن الهاطت به. جان مطلب رو امام مطرح میکنن. چگونه میخواهد شناخته شود اون خداوندی و ذاتی که عاجزند حواس انسان ها از ادراک او، وهم ها از دستیابی او و خطورات ذهنی انسان ها از آن که بخواهند احاطه به او داشته باشند و چشم ها و دیدگان از آن که تسلط و دستیابی به او داشته باشند. نه آفی قربه، اما در این حال دور است در عین نزدیکی و قرب فی نائه و نزدیک است در عین دوری. تمام اسماء و صفات او وجود و هستی رو پر کرده است و تمام اطراف آدمیان همه جلوات الهی و عنایات الهی و تجلیات صفات خداوندی است، اما ذات او و حقیقت وجودی او از دسترس انسان ها بدور. کیف الکیف، کیفیات و حالات رو خداوند آفریده است. حالات مختلف رو قرار داده در پدیده ها. کیفیت های مختلف رو ایجاد کرده است، اما به غیر ان یقال کیفه، بدون این که بتوان گفت که او خود چگونه است، چگونگی و چه حالتی در ذات الهی معنا نداره، به حالی که حالت آفرین و کیفیت آفرین است. عین العین زمان را آفریده است، ابعاد زمان رو ایجاد کرده است، بلا ان یقال عین مکان را آفریده است، بدون آن که بتوان گفت او در کجاست و کی است و زمان او و مکان او. هو منقطع الکیفیه و العینیه، خداوند از کیفیت و از عینیت و زمان و مکان و حالات بدور است. حضرت او الواحد الاحد جل جلاله و تقدست اسماء، یکتای بی همتاست که منزه است اسماء و صفات او از آن که انسان ها بتوانند به کوی او پا بگذارند. خب میبینید این میراث علمی ناب توحیدی اهل بیت علیهم السلام کار رو برای ما آسان کرده است و مسیر معرفت رو گشودند. خود اهل بیت علیهم السلام سرآمد اونها امیرالمؤمنین و آغاز کردیم در خطبه 185 شیوه وصف گفتنی را که الا عباد الله المخلصین، بندگان خالص شده الهی هستند که به کوی معرفت الهی پا گذاردند و این دستاوردها رو برای ما ارائه دادند. الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد، اینها رو توضیح دادم، چهار جمله رو. حمد از آن خداوندی است که درک نمی کند او را شواهد، یعنی حواس های انسان ها، جمع شاهده، و لا تحویه المشاهد، و مکان ها خداوند رو در بر نمی گیرد، و لا تراه النواظر، چشم ها نمی توانند او را در فاصله کانونی چشم قرار بگیره، تصویری از او بر عدسیه و شبکیه و عنبیه نقش ببندد، و لا تحجبه السواتر، و به گونه ای نیست که بتواند اشیایی، پدیده هایی و حجاب هایی و پرده هایی به دلیل اینکه ابعاد مختلف مادی و بیرونی داشته باشد خداوند او را بپوشاند. ولا تحجبه السواتر. این چهار جمله رو گفتم که اشاره کردیم ما حصل و خلاصه این می شود، این ابهام ذهنی تاریخی بشر و این اشتباه بزرگ که تصوری از خداوندگاه ایجاد کردن که خدای حسی شد، خدای محسوس، یعنی حقیقت وجودی حضرت پروردگار رو تنزل دادن در حد حس و لمس و محدودیت مادی و ابعاد مختلف زمان و مکان. گفتیم که خداوند سبحان اولین تفاوتی که در صفات با بندگان و مخلوقات خیش دارد اینه که حضرت حق عاری از زمان و عاری از مکان است، محدودیت نداره. دو حد اصلی پدیده های خلقت، یکی حد زمان است و دیگری محدودیت مکان. خداوند مکان آفرین است، در فرمایش امام دیدیم زمان آفرین است، لذا عاری است و برون است از محدودیت زمان و مکان. خب جمع مطلب هم اشاره شد که متاسفانه در میان مسلمان ها هم این انحرافات اومد، خدایان بیرونی، خدایانی که تجسم داشته باشن، در طول تاریخ پهنه تاریخ انسان و بشریت رو پر کرده است. در میان مسلمانان هم گروهی پیدا شدن به نام مجسمه که اینها هم قائل به تجسم خداوند شدن، حال یا بیداری یا در خواب که خدای سبحان قابل رؤیت است، و دیگه اباطیلی که در این جهت در طول تاریخ امامت و دوران امامت ائمه چه مبارزاتی با این افکار غلطی داشتند که مع الاسف از سوی پاری از مسلمانان برمیخواست، به دلیل دوری از کتاب الله و اطرتی، به دلیل دور شدن از حقیقت فهم قرآن و از مکتب اهل البیت علیهم السلام. از اینجا ادامه میدم من بحث رو امروز در استمرار کلام وجود و مبارک حضرت. فرمود الدال علی قدمه به حدوث خلقه، خداوندی که دلالت دارد علی قدمه به حدوث خلقه، بر قدم او به حدوث خلقش. پایان عرائضی اشاره کردم محضر مبارک دوستان، دو مفهوم رو ما با ملاحظه میکنید که در زبان امیرالمؤمنین این مفاهیم گفته میشه، اینها نه به لحاظ بار فلسفی اون که عبارات فلاسفه باشه، نه، مشاهده میکنید که امام سید الموحدین در نهج البلاغه این اصطلاحات رو به کار میبرن، وجود امارشون. و گفتم معذرم بارکتون که بزرگان صاحبان اندیشه در طول تاریخ این اقرار رو دارن فاش و روشن که از هیچ یک از صحابی پیامبر در طول تاریخ نقل سخن و کلام از نبی مکرم حتی این گونه مطالب و کلمات دیده نمیشه. یعنی هیچ کدام از اینها وارد این معقولات، وارد این اقیانوس بیکران تفکر و اندیشه در باب اسماء و صفات الهی نشدن و توانشو نداشتن. این انحصار دارد به وجود و مبارک امیرالمؤمنین که اون جمله زیبای پیامبر نشان دهنده این معنا و این شخصیت علی است که علیون، علی در بین اصحاب من مانند معقول هست نسبت به محسوس، بقیه اصحاب محسوسند، علی معقول است. یعنی همین کافی است این جمله پیامبر که تفاوت سطح رو در میان صحابی نشان میدهد و جایگاه ممتاز و اون غور اندیشه های علوی را که علی جان اذا رأیت الناس یتقربون الی الله بانواع البر فرمود، وقتی دیدی مردم با انوان کارهای شایسته، اطعام و خوراندن و خدمات و باقیات و صالحات به قول ما دارن به خدا نزدیک میشن، تو تقرب، نزدیک شو به خداوند به انواع فکر، به تفکر، به اندیشه، به خداوند سبحان نزدیک شو. چنین آموزش هایی و تربیتی نتیجه اون این میشه که الان داری مشاهده میکنی. فرمود الدال علی قدمه، گفتیم محضر و بارک عزیزان دو مفهوم داریم، یکی مفهوم قدم، یکی حدوث، از آن گرفته می شود مشتق آن قدیم و حادث. کلمه قدم و قدیم یعنی ذاتی که سابقه نیستی ندارد، از عدم به وجود پا نمی گذارد، وجود او مستمر و مستمر و مستمر است، به این میگیم قدیم. این مفهوم میشه قدم. حالا در تقسیماتی که به اصطلاح اهل معقول میکنن میگن ما قدم زمانی داریم و قدم ذاتی داریم، یعنی قدیمی که به لحاظ زمان قدمت دارد یا به لحاظ ذات و وجود مثلا قدمت دارد. نقطه مقابل اون در حدوث هم شاید این تقسیم رو میکنن. حادث یعنی چه؟ یعنی پدیده‌ای که سابقه نیستی و عدم داره، بعد به وجود آمده است، نبوده است، بعد ایجاد شده است. این میشه چی؟ میشه حادث. خود این امر میشه حدوث. حالا حدوث رو هم گاه میگن حدوث زمانی و حدوث ذاتی داریم. نمیخوام این اصطلاحات رو بگم و ذهن مبارک شما رو دور کنم از مطلب، خود کلام امیرالمؤمنین کافی است در این جهت. خب وقتی دقت میکنیم عزیزان میبینیم مجموعه آفرینش الهی، خلقت خداوند بدون سابقه است. یعنی تعابیری که قرآن در مورد آفرینش الهی داره چیه؟ خلق است، فطر است، ابداع است، انشاء است، حضرت احدیت و ننشأکم فی ما لا تعلمون. ما لقد علمتم النشأة، ما نشأه اولا داریم، نشأه اخرا داریم. اینا از ماده انشاء میاد. انشاء یعنی نوع آوری، آوردن پدیده ای که قبلا نبوده است، این میشه انشاء. بالاخره درس شیرین انشاء و مشکلات بچه ها و بالاخره در املا مشکلی نداشتن، غلط و غلط می نوشتیم، اما وقتی که انشاء مطرح می شد چون نوآوری بود، خلاقیت بود، می گفتن مشکل ما با انشاء مشکل داریم، همون اولشو مشکل داریم، چه بکنیم؟ گفتیم اولشو ننویسید، بقیشو بنویسید، اشکالی نداره، طوری نیست. خود درس انشاء یعنی نوآوری، انشاء نوآوری است. ابداع یعنی چیزی رو تازه ایجاد کردن، خلق، طراحی کردن، به وجود آوردن. افعالی که حضرت احدیت نسبت پدیده های خلقت بازگو می کند در قرآن گواه است. نسبت به خود انسان ها که دیگه بسیار می بینیم در دو جای قرآن چقدر زیبا این نکته گفته میشه. نسبت به حضرت زکر، ولم تک و شیعا، تو هیچی نبودی زکریا که ما ایجادت کردیم. حالا گمان میکنی اگر بخوایم از این همسر نازای تو به تو فرزندی بدیم برای ما مشکل است که این بالاخره بانوی نازا و عاقر رو توانمندی حمل و باروری به او بدهیم؟ این که کاری نیست جناب زکریا. یا زیباتر و عالیتری که مناسبت امروز است و بالاخره مناسبت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین و نهج البلاغه است، توفیقی بود در فاطمیه 75 روز در تهران در حسینیه ارشاد سوره مبارکه انسان رو مطرح می‌کردم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا نگذشت بر انسان‌ها در این برهه تاریخ و خلقت الهی روزگارانی و بخشی که هیچی نبودید شما انسان‌ها، هیچ شیئی نبودید، نه شیئی بودید نه مذکور بودید، به هیچ وجه، یعنی در عدم بودیم مستور وجود، تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار خواست تا خود را ببیند آشکار. ما انسان ها مسبوق به عدمیم، صراحتا مشخص و روشن است. پس ما چیم با این تعبیری که امیرالمومنین فرمان؟ حادثیم. تمام مخلوقات حادثند، خداوند سبحان قدیم است، یعنی ذات احدیت وجود او و ذات او سابقه نیستی نداره، وجود در ذات اوست، پدیده های خلقت حادثن، مسبوق به عدم بودن، ایجاد شدن. خب این گزارش قرآن کاملا روشن و واضح در این باب و شواهد بیرونی هم در این جهت مشخصه، کاملا نشان دهنده ماجراست. بالاخره حتی در این سطح مادی و تجربی مطلب رو نگاه میکنیم، سابقه انسان در روی کره زمین شناخته شده است که این انسان، حالا این نسل نه، این انسان هوشمند رو بگیم نه، نسلهای قبلی بگیم، کرومانیون بگیم، ناندرتال، انسانهای پیشین، اینا چقدر سابقه داشتن روی زمین؟ 200,000 سال، 300,000 سال. این نسل موجود که 15,000 سال بیشتر نیست. نسل‌های قبلی رو نگاه می‌کنیم، بالاخره به یه جایی میرسه که قطع میشه دیگه، سابقه حضور انسان در روی زمین وجود نداره. اصلا حیات و به اصطلاح پوشش گیاهی رو بگیم، حیات جانوری رو بگیم در روی زمین، زمین از کی مستعد حضور حیات شده است؟ زیر 1 میلیارد سال، بسیار کمتر از این. اصلا خود زمین کی ایجاد شده؟ این منظومه شمسی که ایجاد شده است؟ اینا دیگه بالاترین آخرین گمانه‌زنی های بشریت و اذهان انسانی است که میگه حدود 5 میلیارد سال از شکل گرفتن منظومه شمسی میگذره. حالا با فرضیه های چهارگانه ای که در مورد منظومه شمسی وجود داره، فرضیه لاپلاس وجود داره، لیتل تل وجود داره، تلاتون وجود داره، با این اشکال مختلف این منظومه شمسی ایجاد شده، نبوده ایجاد شده. برید بالاتر، مجموعه این به اصطلاح آسمان ها و زمین، مجموعه تمام این کائناتی که داریم میبینیم، کیهانی که داریم میبینیم، دیگه بالاترین نظریه اینه که ما بگیم مهبانگ، بگیم بیگ بنگ، 15 میلیارد سال قبل از نقطه صفر، اینو میگن زمان صفر، دیتابل یعنی زمانی که تاریخ پذیری ایجاد شد، نقطه صفر خداوند آغاز کرد. یک کتابی است اخترشناسان و خدا، بسیار کتاب عجیبی است این کتاب، جاسترو، اخترشناسان و خدا. از اون نقطه صفری که ذات احدیت و خداوند سبحان از هیچ آفرینش رو، لا من شیئن، از عدم، یعنی در ازل پرتو و حسنش به تجلی دم زد، کار رو شروع کرد و از عدم چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. حضرت احدیت وجود رو به صحنه آفرینش می آورد، اما خود ذات او قدیم میشه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. حضرت او اول است، اون قدم رو دارد و پدیده ها رو یک به یک به وجود آورده است. الله خالق کل شیء، همه پدیده ها رو. خب امیرالمومنین رو این نکته اشاره میکند، ادال علا قدمه به حدوث خلقه، خداوند دال دلالت داره بر قدمش
به حدوث خلقه، این که خلق رو حادث کرده است و آفریده است و ایجاد کرده است، دلیل بر اینه که او قدیمه، یعنی قدمت داره، تقدم داره بر خلقش که خلق رو ایجاد کرده است. او قدمت داشته است، وجود ذاتی داشته است که خلق رو ایجاد کرده است. یه مقداری سخت میشه مطلب، اما اجازه بدید من دو سه تا نکته دیگه رو بگم. بحث مهمیه. ما داریم از بزرگترین موضوع آفرینش صحبت میکنیم در مورد خودمون که معرفت خداست، و از بزرگترین حقیقت صحبت میکنیم که ذات احدیت. فلاسفه یونان قدیم مثل افلاطون برهانی داشتن اینها در وجود خداوند به نام برهان حرکت. میگفتند که ما یه حرکت، یه محرک نخست داریم. یعنی چی؟ ساده تر بگم، آیا در آفرینش ما حرکت و سکون میبینیم یا نه؟ تمام هستی در حال حرکت، ما مدام در هستی حرکت رو میبینیم. از شمسو هم بقی میبینیم خورشید داره سیر خودش رو داره، لمستقر لحاظ کلون فی فلکن یسبهون است، تمام منظومه رو میبینیم در حال حرکت است، هستی در حال حرکت است آفرینش. آیا میگفتن که این هستی متحرک محرک داره یا نه؟ آیا هر حرکتی نیاز به یه آفریننده و ایجاد کننده یه حرکت داره، یا خود به خود یه حرکت شکل میگیرد؟ هر حرکتی محرک داره. بعد میگفتن خب هر محرکی برمیگرده، حرکتش بازگشتش به محرک قبلی است که اون رو به حرکت در میاره. این محرک، محرک قبلی، به یه جایی میرسیم که ما محرک نخست داریم. میگفتن محرک نخست دین، یا همان علت العلل. بعد میگفتن اگر وجود نداشته باشه محرک نخست، لازم میاد یه چیزی به نام دور و تسلسل، و دور و تسلسل باطل است. عذرخواهی میکنم این موارد رو میگم به شکل عمومی، اما ناچارم که برای سخن امیرالمومنین بیشتر مطلب رو استوار کنم. فلاسفه یونان اینو میگفتن، میگفتن که آقا ما محرک نخست داریم، خدا محرک نخست است. با زبان خودشون این نکته رو مطرح میکردن. خب اینجا امیرالمومنین به برهانی متوسل میشن، یعنی برهانی رو مطرح میکنن به نام برهان حدوث. یعنی از این بود استفاده، به حرکت اشاره نمیکنن، به حدوث اشاره میکنن، به اصل وجود و حضور پدیده ها اشاره میکنن. بگذارید بریم سراغ قرآن، لطیفتر، صریحتر مطمئن باشم که مطلب رو تونستم بگم خدمت عزیزان، بعد ادامه بدم مطلب رو. گاهی خدای سبحان در قرآن رو میکند و اشاره میکند که این پدیده ها و این موجوداتی رو که میبینید چهار حالت وجود داره در هستیشون. یک، ام خلقو من غیر شیئن، این که این پدیده ها و این انسان، این وجود و این هستی آفریده شده باشه از هیچ، یعنی ایجاد شده باشد بدون عامل ایجاد، یعنی با تصادف، با صدفه، با تصادف این وجود ایجاد شده باشد. خب بیایید عقلای عالم بنشینند، رایزنی کنید، هم فکری کنیم ببینیم امکان داره شما یه پدیده ای که دارای ساختار باشه، دارای سیستم باشه، دارای نظم باشه، دارای اهداف باشه، اجزاء باشه، ظرافت ها باشه، خود به خود ایجاد شده باشه با صدفه و تصادف. امیرالمومنین همینجا در نهج البلاغه میگه آیا ممکنه یه بنایی رو شما ببینید بعد ذهنتون به سوی بانی اون بنا نرود؟ یعنی پا میگذارید تو این مؤسسه معنون اهل البیت، بعد میگید خب اینجا معمارش کی بوده، طراحش کی بوده، کی مجری بوده، شیتا، پلنها، نقشه هاش کجاست، این چی بوده؟ شروع میکنید به نگاه فنی، نگاه میکنید خطوط ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد. میگید خطات این خط زیبا کی بوده، این کتیبه‌ای که اینجا ثبت شده است بر اطراف این فضا، مگه میشه ما این کتیبه رو ببینیم، این خط زیبا رو ببینیم و سراغی از خطات او نگیریم و گمان کنیم خود به خود چنین خطی ایجاد شده است؟ با کدوم قانون احتمالات چنین تصوری وجود داره؟ شما هر پدیده منظمی رو میبینید، هر کجا نظم میبینید، نگاه میکنید به ساعت خودتون، میبینید دقیقا چگونه داره حرکت میکنه. خب اینجا ذهن شما به ساعت ساز میره دیگه، که کی این ساعت رو ساخته است، این مال کدوم کارخونه است، مال کجای سوئیسه، این مال کجای فلان است، و تمام انضباط ها. یعنی ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. در هر حضوری، در هر حرکتی، در هر سکونی، در هر وجودی هنگامی که در هستی می نگرید، ذهن انسان سریعا میره دنبال پدید آورنده و علت اون و موجد و ایجادگر اون. نگاه میکنید بگید آه این لیوان چه طرح قشنگی ساخته شده، این متفاوت از بقیه لیوان هاست، این مال کدوم کارخونه است، این طراحش کی بوده، این متریالش چیه، رو جلدش مینویسه فلان شی رو میخواید استفاده کنید، میگید این فرمولشه، این ترکیباتشه، این گونه، این گونه، این گونه. چطور انسان ذهنش به تمام اون که الان پیرامون خودش میره تصور این رو نمیکنه که اینها به حادثه و تصادف ایجاد شده باشد، این کارخانه مهم سازنده وسایل خانگی، این نمیدونم عرض به خدمتون ماشین این چینی با این زیبایی، با این قدرت، با این سرعت، با این امکانات، با قول این دوستان، با این آپشن هایی که داره، چطور ذهن ما نمیره سراغ این که خود به خود این ماشین ایجاد شده باشه؟ بعد کارگاه عظیم خلقت و آفرینش با تمام این عظمت خودش ایجاد شده؟ تصور میشه اصلا؟ ام خلقو من غیر شیئن؟ بعد فرض دوم رو قرآن میگه ام هم الخالقون؟ یا نه بگیم اصلا پدیده های خلقت خودشون رو ایجاد کردن، یعنی انسان خود پدیدار است. اصلا میشه تصور این وجود داشته باشه انسانی که معدوم بوده از عدم اومده خودش رو ایجاد کرده؟ آیا چنین تصوری وجود داره عقلا؟ میشه هیچ پدیده خودش رو ایجاد کرده باشه؟ اگر این چنین، چرا این اتفاق دیگه نمیفته در زمان ما؟ اگر یه زمانی در اصل خلقت تصادف شکل گرفته، این پدیده ها شکل گرفتن با این انضباط، منظومه شمسی موجودی با عنوان انسان با تمام این ظرافت ها، برای ببینید سال هاست بشر رو خودش داره مطالعه میکنه عزیزان، ما به لحاظ فیزیولوژی هنوز 100% مسلط نیستیم به خودمون، به لحاظ جسممون، چه رسد به این که صحبت چه باشد؟ مقوله‌ای به نام جان، روح، نفس، صدر، فؤاد. بالاخره هنوز که هنوز باید بگیم انسان موجود ناشناخته، هنوز ما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانستنی هامون در مورد خودمون اندکه. خب این موجود، ما چرا اگر این موجود تصادفی ایجاد شده چرا دیگه ایجاد نشده؟ چرا دوباره تکرار نشده؟ تصادف هم بیست که میتونه باشه همیشه، چرا در روزگار ما پدیده هایی با تصادف به وجود نمیاد و ایجاد نمیشه و حادث نمیشه؟ چرا خودش ایجاد نمیشه در روزگار ما یه پدیده ای مثل انسان دوباره تکرار نمیشه؟ چرا مقولات دیگر ایجاد نمیشن و به حضور و بروز نمیرسند؟ ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. سوم، این که کسی بیاد ادعا کنه که این پدیده ها رو او طراحی کرده است و آفریده است، یا کسی بیاد بگه بله من کوه ها رو من طراحی کردم، توی نقشه وجود من طراح هیمالیا هستم، من طراح دماوندم، من این بخش رو طراحی کردم، این قسمت از وجود انسان رو من طرح دادم بعد اجرا شد. آیا از روز نخستی که انسان پای بر این کره زمین گذارده است تا الان کسی ادعا کرده که این بخش خلقت رو من آفریدم؟ من کوها را آفریدم، دریاها را آفریدم، من انسان را آفریدم، من این پدیده را آفریدم. فرض سوم، این که این آفرینش یک تصادف باشه، دو خودپدیدار باشه، سه طراح و ایجاد کننده دیگه ای داشته باشه. بسم الله، هیچ کس چه این ادعایی نکرد. اونهایی که ادعا کردن که ما کاریم تو خلقت، گفتن انا ربکم الاعلا، گفتن اداره با ماست، برای چی؟ برای منافعش. گفتن آقا ما تدبیر میکنه، ما اداره میکنیم، لذا امورات رو بدین دست ما، سودش مال ماست، شما هم ورده ما اید انسان ها. اونها دنبال این بودن. هیچ کس تا کنون ادعای آفرینش نکرده است. میمونه فرض چهارم به تعبیر قرآن، و اونان که الله خالق کل شیئن، الله تبارک و تعالی ایجاد کننده و آفریدگار همه پدیده های خلقت است. الذی احسن کل شیئن خلقه، خداوندی که همه چیز رو بر اساس نظریه و بر اساس عرض قاعده احسان و حسن آفریده است به تمام معنا. چهار تا فرض رو قرآن بررسی میکنه، میرسیم به چهارمین نکته، اونی که امیرالمومنین در اینجا داره مطرح میکنه. الدال علی قدمه به حدوث خلقه، دلالت میکند خداوند، دلالت میشه بر قدمش به حدوث خلق. این خلق که حادث شدن، ایجاد شدن، برهان حدوث میگه باید ذاتی باشد که قدیم باشه که اینها رو ایجاد کنه، بهشون چی بده؟ وجود بده در قسمت بعدی. و به حدوث خلقه علا وجوده، و خداوند با حادث شدن خلقش بر وجود خودش دلالت میکند. یعنی وجود او بوده است که این خلق را ایجاد کرده است. ذات او قدیم بوده است که حدوث رو به اصطلاح به جریان افکنده است و ایجاد کرده است. حضرت قدیمی بوده است که پدیده های حادث شکل گرفتن. که اینها رو که نگاه میکنید برمیگردید دلالت میکند بر وجود حضرت او، دلالت میکند بر حکمت او، دلالت میکند بر قدرت او، دلالت میکند بر لطافت او و لطف او و صنع او و صفات حضرت او. و به حدوث خلقه علی وجوده. بالاخره خیلی ساده ساده همه این مطالبی که عرض کردم اینا رو در یک کلمه بخوایم بگیم همون جمله میشه که همتون از رسول خدا شنیدید که پیامبر رد میشدند و دیدند اون عرض به خدمتون دوکشو میچرخوند اون پیرزنه و فلان اینها، و بعد سوال کرد که تو بالاخره از کجا میخوای بگی که خدایی در این عالم وجود داره؟ دستشو برداشت، بعد دیگه نچرخید این دوکش، این چرخ رخریسیش نچرخیدین، با دست میچرخان. گفت اگه من اینو تکان ندم و حرکت ندم که این حرکتی نداره دیگه. پیامبر رو کردن به اینا، دیدن این داره حرفی رو میزنه که افلاطون 3000 سال قبل گفته به قول ما، و نمیدونن تمام عقلای بشریت به شکل‌های برهان امکان، برهان حدوث، برهان حرکت، برهان صدیقین گفتن. پیامبر رو کردن به اینهایی که اطرافشون بودن، فرمودن علیکم به دین العجائز، بر شما باد به روش دینداری پیرزنان. منظورشون نه همه پیرزنان، همون صحنه رو، علیکم بدین العجائز. ببینید از این زن یاد بگیرید، از این پیرزن، که چگونه معقول برهان رو داره کف دستون میگذاره. فرمود و به اشتباه هم علا ان لا شبه له، و خداوند دلالت میکنه بر وجود خودش به چه شیوه؟ سوم، و به اشتباه هم علا ان لا شبه له، و با شباهت داشتن و قرار دادن بین مخلوقاتش خداوند دلالت میکنه بر این که وجود او شبه نداره، شبیه نداره. یه جمله در قرآن همتون میگید لیس کمثله شیء، خداوند هیچ شباهتی در میان مخلوقاتش نداره. امیرالمومنین به این نکته ظریف اشاره میکنن، اینه که میبینید مخلوقات الهی با هم مشترکاتی دارند، با هم یه شباهت هایی دارند، نشان میده که اینها مخلوقند، خالق نیستند در این شباهت هایی که دارند. و خالق جدا از سنخیت و جنسیت و شباهت هایی است که اینها دارند، که به همه اینها این ویژگی های مشترک رو او داده است. این شباهتی که بین خلق میبینید، بعد جای خدا در بین خلق نیست دیگه، چون خدا را شبیه خلق نمیبینید. بعد میگید لیس کمثله شیء. خب یعنی چه؟ یعنی پدیده های خلقت که نگاه میکنید با هم شباهت دارن. در چی شباهت دارن؟ در نیازهاشون. یعنی تمام مخلوقات همونطور که اول سخن دیروز امروز عرض کردم، همشون نمیشه حضور داشته باشن مگر در یه گره جایی، یعنی در یه نقطه مکانی. ما و شما یه مکانی رو بهش میگن حیز مکان. ما حیز مکانی رو الان تصرف کردیم. الان بنده روی این صندلی نشستم، هیچ جای دیگه نمیتونم بنشینم. شما نشستید رو هر کدام از صندلی‌ها، نمیتونید رو صندلی دیگه در آن واحد باشید. ما در یه مکانیم. هر پدیده‌ای که در خلقت داره این شباهت رو با ما داره، تمام پدیده‌های آفرینش. یعنی در آن واحد در یه مکان حضور دارند. مقید به مکان، محدود به حد مکان. همه ما در یه برهه‌ای از زمان وجود داریم. یعنی این آرزوی ماست بالاخره، این گاهین رو در مباحث عرض کردم، این والدین، این فرزندان به یه جایی میرسن این بچه‌ها که دیگه خامی ها گذشته میشه، به پختگی ها میرسن، به توان فکری میرسن، به توان اقتصادی میرسن، اون توان عاطفی و احساسیشون به اوج میرسه، درک میکنن پدر یعنی چه، مادر یعنی چه. اینها رو متوجه میشن دیگه، از اون خامی نوجوانی و جوانی در میان، از اون عدم امکاناتشون تبدیل میشن به دارای امکانات. اما نگاه میکنن دوربر خودشون دیگه جای پدر رو و جای مادر رو نمیبینن که اون ارتباطی که دوست میدارن باشون برقرار کنند، بلکه به قول شما باید برن باغ رضوان، باید برن زینبیه، بر سر گورشون بیستن و یادشون کنند زمانی که این توان رو دارن، این حس رو دارند. چرا؟ به دلیل اینکه اینها در برهه‌ای از زمان زیست می‌کردند که با هم
تفاوت زمانی دارن. دیگه والدین دورانشون گذشت، زمانشون گذشت، نیستند. اینها در یه برهه زمان خاصی محدودیت داشتن، فرزندان در برهه زمان دیگری. و جالب اینه که از زیبایی ها، جلوه ها و شکوه هایی که خداوند در قیامت وعده به مؤمنین میده، والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شيء، فردای قیامت تمام مؤمنین این لذت رو میبرن که با فرزندانشون، با والدینشون در کنار هم زیست میکنن در بهشت. یعنی همه اینها رو خدا یه جا جمع میکنه. بعد ببینید چه اتفاقی میفته، چه قیامتی به پا میشه. الغرض بین تمام پدیده های خلقت این شباهت وجود داره که همشون در بند زمانند، همشون اسیر زمانند. این شباهت بین خلقه، مکانی بودنمون، زمانی بودنمون، نیازها. هیچ پدیده‌ای برای ماندگاری خودش بی نیاز نیست. هر پدیده اگر بخواد دوام پیدا کنه نیاز به یه چیزهایی است که دوام پیدا کنه. این گیاه اگر تغذیه نشه نمیماند، این حیوان اگر تغذیه نشه نمیماند، این انسان هم اگر تغذیه نشود نمیماند. بلکه نیاز به چی داره؟ به عامل بقا داره، عامل دوام داره. این شباهتی است که بین پدیده‌های خلقت وجود داره. پدیده های خلقت همه دورانی دارن که به پایان میرسد، اسمشو میگیم فنا، کل من علیها فان. این پدیده های خلقت هست. حالا همه این موجودات رو وقتی نگاه میکنیم این شباهت ها رو با هم دارن، همشون در ایجادشون نیاز به علت دارن، قانون علیت هست، گفتیم الان حدوث حادث هست. خب وقتی نگاه میکنیم این مشابهت ها رو کی به اینها داده؟ اینا شدن مخلوق با این شباهت ها. باید یه ذاتی باشه که این ویژگی ها در وجودش نباشد، فنا نداشته باشد که بتواند مفنی باشد، بی نیاز باشه که بتونه نیاز اینها رو برآورده کنه، خودش آفریننده و علت العلل باشه که بتونه علت ایجاد اینها باشه. این نگاه رو وقتی نگاه میکنیم مشخص میشود که ذاتی حکیمی، قدیری، ناظمی، مدبری مجموعه این مخلوقات رو با یه نگاه به اصطلاح حکیمانه خودش ایجاد کرده است که اینها شباهتشون به هم متمایز میکند و جدا میکند مرتبه مخلوق را از مرتبه خالق. بسیار زیبا. گاهی امیرالمومنین در نهج البلاغه تصریح میکنه حد دل اشیاء کلها، تمام پدیده های خلقت رو خدا محدود آفریده است، اینا حد و مرز دارن. بعد در پایانش میگن ابانتن، این رو برای جداسازی جوری آفریده است که اینها مرزها و وجودشون جدای از حضرت او باشد که هیچ حدی در وجود او نیست ولا یتناهی است. و به اشتباه هم علی ان لا شبه له الذی صدق فی میعاده، یه مقداری لحن سخن رو نزدیکتر میکنن امام. الذی صدق فی میعاده، خداوندی که در میعاد او هیچ تخلف، ان الله لا یخلف المیعاد، صادق است در وعده های خیش. خداوند هر وعده ای که مخلوقاتش داده است، به انسان ها داده، به پدیده های آفرینش داده است، صادق است نسبت به آن. گاهی اینو در مباحث اخلاقی اشاره کردم، در تفسیر اشاره کردم، اینی که خداوند به ما میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کسانی که ایمان آوردید چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ لم تقولون ما لا تفعلون، از صادقین، باقرین، امام صادق، امام باقر، نه یه روایت، دو روایت متعدد داریم در ذیل این آیه سوره مبارکه صف که امام تفسیر کردن لم تعدون ما لا تريدون ان تفعلون. یعنی چی میدونید؟ یعنی اینکه چرا وعده میدید چیزی رو که نه توانشو دارید یا نمیخواید عمل کنید؟ چرا مینشینید مثل لیلی و مجنون، گل و بلبل، کنار همین دختر و پسر تو این گفتگوهای قبل از ازدواج و دوران آشنایی و چه وعده هایی و چه حرف هایی و چه آرمان هایی و چه هدف گذاری هایی رو در زندگی که نه توانشو دارن و نه هم تصمیمشو ته دلشون دارن، ته فکرشون دارن، این اشنان شیرین و اونچنان صحبت میکنن اصلی که بعد احساس میکنن چی شدن دیگه، عاشق دل شده هم شدن و فلان. اینها چرا این حرفا رو میزنید؟ چرا برای اینکه رأی ملت رو به دست بیارید وعده هایی میدید که اهل عمل کردن به اون و توان به اون نیستید، در حوزه سیاست مثلا فرقی نمیکنه،
در تمام حوزه های زندگی این وجود داره. لما تقولون ما لا تريدون ان تفعلون، لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلون، به تعبیر امام صادق علیه السلام. خب حالا ما چرا وعده میدیم و بعد عمل نمی کنیم به وعده هامون؟ دو چیزه، دو علت داره. چون آگاهی لازم رو نداریم و دانایی لازم رو نداریم که یعنی چه این کار، چه پیامدهایی داره این وعده‌ای که من دارم، من یه وعده‌ای رو دارم میدم، این وعده چطور محقق میشه، چه امکاناتی نیاز داره، مگه میشه با امکانات که من دارم، با توانی که من دارم؟ علت تخلف ما در وعده یک، نادانی ماست، دوم ناتوانی ماست. یعنی وعده میدیم بعد گز نکرده چکار کردیم؟ بریدیم. حالا بیاد آب بیار حوض پر کن به قول قدیمی ها. اون یکی دیگهش بالاخره، و اینطور میشه میمانیم زیرش. ما وعده دادیم الان توانشو نداریم. من وعده دادم به فرزندم که با این تو این قبول بشو، فلان بشو، شاگرد اول بشو، من اینو برات میخرم مثلا، تو کنکور قبول بشو دانشگاه پزشکی، من اینو برات میخرم مثلا، فرض بفرمایید فلان ماشینو میخرم، فلان کارو میکنم، خب توانش هم ندارم، نداشتم هم از اول توانش رو، الان عمل نمیکنم به وعدم، الان عمل نمی کنم. عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. اما ذات احدیت، ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله بکل شیء علیم، خداوند منشأ علم و منشأ قدرته. لذا اگر وعده‌ای به بندگانش بدهد، به وعده خیش عمل می‌کند. وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدا وعده داده به بندگانش هایسته خودش، اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح میکنن، که اونها رو حاکم کنه در زمین. و خداوند به دانایی و توانایی خودش این وعده رو محقق میکنه. لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. این وعده قطعی الهی است که لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اللهم صل. فرمود اگر یه روز از عمر دنیا باقی نمانده باشد بیش، این از باب تنذیر دیگه، نه اینکه یه روز مطرح باشه، لا تولا الله ذلک الیوم، خداوند اون دوران تاریخ بشر رو اونقدر طولانی میکند، حتی یخرج رجل من اهل بیتی، اسمه اسمی و کنیته کنیتی، نام او نام من، برون میاد مردی از تبار من، نام او نام من است، کنیه او کنیه من است، یملا الله الارض به قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. این وعده الهی است، در کلام خودش میگه، پیامبرش هم مطرح میکنه، این وعده محقق میشه. ما هم از سویدا و یه دل و جان در این صبح شهادت میگیم اللهم عجل لولی کل فرج. خب وعده های الهی این چنین است. فرمود امیر المؤمنین الذی صدق فی میعاده ورتفع عن ظلم عباده. سه تا صفت رو پشت سر هم میگن. خداوندی که فراتر است از این که بخواد ظلم کنه به بندگانش، ورتفع عن ظلم عباده. خب دقت بفرمایید، ظلم یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان حق و امتیاز دیگری رو خصمانه و با قدرت از او بگیرد. این چه ظلم؟ این که انسان حق و داشته های دیگری رو بگیرد. خب چی نیاز به ظلم داره و ظلم میکنه؟ کسی که چیزی رو نداره میخواد از دیگری بگیرد. آیا در مورد ذات احدیت تصور ظلم هم میشه؟ اصلا تصور ظلم میشه؟ نه. چرا؟ چون قل هو الله احد، الله الصمد، چون خداوند صمد است، چون و ربک، پروردگار توست، پیامبر که غنی ذوالرحمت است، خداوند غنیه. یا ایها الناس انتم الفقراء، انسان ها چی دارن، مخلوقات چی دارن که خدا بخواد از اونها بگیره با قدرتش؟ اما ذات او چی دارد؟ والله هو الغنی الحمید، خداوند که قناع به ذات داره، نیازی نداره به بندگانش که به خود از اونها چیزی بگیره. به اینها حاکمیت و تحکمی بکند که از اینها خصمانه چیزی رو بگیرد، خودش بهشون همه چیز رو داده. در مورد ذات احدیت ظلم تصور ندارد. این جمله زیبای معصوم انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، چی ظلم میکنه؟ فرمودن گمان نکنید آدمای قوی ظلم میکنن، آدمای ضعیف ظلم میکنن. اونایی که ضعیفن چیزی ندارن، میخوان از دیگران بگیرن، اینها ظلم میکنن. فرمود امیرالمؤمنین بشناسید پروردگار خودتون رو که ورتفن ظلم عباده، او فراتر است از این سبحانه و تعالی، از این که خداوند بخواد به بندگانش ظلم کند. و ان الله لا یظلم الناس شیئا، هیچ در محدوده ذات احدیت تصور ظلم نمی رود. و قام بالقسط فی خلقه و عدل علیهم فی حکمه، این دو جملش با همه. قام بالقسط فی خلقه، خداوند قیام به قسط در میان خلق دارد، در آفرینشش دارد، مخلوقاتش. کلمه قیام وقتی یک کسی یک کاری رو درست و حسابی انجام میدهد در کلام عرب تعبیر به قیام میکنن از این. وقتی یک کسی خوب در یک قاضی با تمام علم و دانش و با تمام عدالت حکم رو اجرا میکنه، انشاء حکم میکنه، این چکار کرده؟ این قیام به عدل کرده است، قام بالعدل. توجه دارید؟ وقتی یک کسی یه امری رو بهش میدن و از پسش به تمام معنا عالی برمیاد، به بالاترین کیفیت انجام میده، میگن قام بالعمر. وقتی یک کسی نماز را نماز میخواند، وقتی که با تمام ویژگی ها، با تمام خصوصیات، با تمام امتیازات کسی نماز رو میخونه، این میشه نمازش چی شده؟ اقامه نماز شده، قیام به نماز کرد. اونی که خدا از ما میخواد همیشه طلب میکنه قیام نماز، اقامه نماز، نه خوندن نماز، که همیشه عرض کردم معذر بارکتون. واژه دوم قسط، این هم بارها گفته شده است. کلمه عدلی داریم و قسطی داریم ما. تفاوت بین عدل و قسط چیست؟ دو ویژگی است. یک، عدل گاه ممکنه من عدالت ورزی در یک جماعت و گروهی میکنم، اما در گروه دیگری عدالت ورزی نمیکنم. ممکنه من حقوق یه جماعتی رو میدم، اما در مورد دیگران کوتاهی میکنم. در منطقه خودم به لحاظ عرض با خدمتون عشیره ای و قبیله ای و منطقه ای نگاه میکنم، این شهر و استان خودم رو بودجهش کاملا درست میدم، فلان میکنم، اما خب اون استان همجوار در این سطح برخوردار نیست، اون بهره مند میشه، استان نامحروم، استان غیر عرض به خدمتون محروم، بهره مند، برخوردار. و این یعنی عدالت شده یه جا، هم جای دیگه نشده. وقتی عدالت فراگیر است بین همگان اجرا میشه، نام این میشه چی؟ قسط. قسط عدل فراگیر است، عدلیست که هیچ استثنا نمیخوره، تخصیص نمیخوره، فراگیر است، این میشه قسط. البته معنای دومی هم داره در مورد انسان ها قسط، که به معنای فراتر از عدل، ارزش واقعی هر کار و عملی رو پاس داشتن، شناختن، پرداخت کردن، نامون میشه قسط، که این خیلی زیباست، حالا بماند در جای خودش. امیرالمؤمنین فرمود ذات احدیت این چنین است که قام بالقسط فی خلقه، دو معناش گفته شد، دو کلمش، خداوند به تمام معنا قسط را در خلق و آفرینش خودش اجرا کرده است. یعنی از ذات احدیت در آفرینش بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان و زمین و تمام هستی رو بر اساس عدالت آفریده است. چون تمام وجود رو میگیره میشه قسط. خب یعنی چه؟ یعنی خدا هر پدیده ای رو که آورده، مایلم بذارید از هم خود قرآن تفسیر کنم این جمله امیرالمؤمنین، که سخن امام تفسیر آیه شریف است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این یعنی قسط الهی در آفرینش. پروردگار من اون پروردگار و ذاتی است که اعطا کل شیء خلقه، هر پدیده ای رو که خدا آفریده تمام نیازمندی ها و تمام ویژگی های لازم رو در مسیر و هدفی که میخواد قرار بگیره به او داده است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، بعد ثم هدا، بعد در اون مسیر و راه هم اون رو قرار داده و نشانش داده است. این میشه عدل الهی و قسط الهی. یعنی این مورچه ذره‌ای در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود. کوچکترین کوارک‌های آفرینش، کوچکترین اتم‌ها، کوچکترین ذرات این خلقت تا بزرگترین پدیده‌های آفرینش انسان. خداوند وقتی انسان را آفریده تمام نیازمندی‌هاشو در این وجود و هستی قرار داده، بعد اون نیازها رو تو وجود انسان قرار داده است. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لطف تو ناگفته ما میشنود. نیاز انسان به آب، نیاز انسان به اکسیژن، نیاز انسان به تمام نیازمندی هایی که داره، همه رو حضرت احدیت در این وجود تعبیه کرد. و الارض فرشناها، گستران بساط رو، سفره رو انداخت، پهن کرد، هر چی نیاز بود تو این سفره گذاشت. و الارض فرشناها فنعم الماهدون، فنعم الماهدون. این داخل پرانتز عرض میکنم، در بحث ترجمه قرآن تو این آیه گیر کردم، در ترجمه این آیه گیر کردم و دو تا سه تا چهار تا ترجمه براش نوشتم، اما نمیچسبید به تعبیر عامیانه. دیدم اون ترجمه که میخوام نیست. از دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند. قبل از برخواستن برای سحر در عالم خواب دیدم که دارم این آیه رو ترجمه میکنم. سریعا بلند شدم از خواب، اون ترجمه رو نوشتم. بعد سحر که بلند شدم نگاه کردم، دیدم این اون ترجمه که میخوام. در عالم رؤیا ترجمه میکردم. ولی ارز فرشناها، مراجعه کنید به قرآن این آیه رو، ولی ارز فرشناها فنعم الماهدون. خداوند شیشم گذاشته بر سفره انسان، هر آن چه نیاز وجودی ماست در این هستی قرار داده است. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه نیاز شماست و خواسته شماست موجوده. این یعنی عدالت الهی در حق انسان. به عدل ما را آفریده است، به قسط. اسباب رسیدن به خواسته ها را هم تو وجود ما چکار کرده؟ قرار داد، به لحاظ ذهنی، فکری، استعداد، فیزیکی، همه. حالا این مثال ما تسری بدید به تمام خیلی، از اون مورچه بگید تا اون زنبور عسل بگید و اوها خداوند بهش وحی کرده است. و اوها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من ما یعرشون، چگونه خدا این زنبور رو تمام نیازمندی هاش رو درش قرار داده؟ اگر رسالتش اینه که خروجی داشته باشه که و فیه شفاء للناس، باید تمام ابزارهای لازم رو خدا بهش بده، مسیر رو تعیین کنه، خروجی هم مشخص باشه. جز آفرینش این چنین است. امیرالمؤمنین میفرماید قوم بالقسط فی خلقه. بعد و عدل علیهم فی حکمه. و خداوند اول قسط رو فرمود، عدل علیهم فی حکمه، و خداوند در حکم کردن در حق اینها هم نهایت عدالت رو کرده است. چه فرقی بین جمله اول و دوم هست؟ و خداوند قسط رو گفت در میان خلق، باز مجدد میگه در حکم اشاره میکنه. ببینید ما خدای سبحان دو کتاب داره، دو صحنه، دو به اصطلاح بخش در آفرینش الهی. یه ذات احدیت کتاب طبیعت تکوین، یه کتاب تشریع شریعت داره ذات احدیت. تمام عالم هستی عالم طبیعت است و عالم تکوین و قوانین الهی و پدیده های بیرونی که امام فرمودند در اینها ذات احدیت قوم بالقسط. اما به لحاظ تشریعی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ به اصطلاح عرض به خدمتون قاعده و قانون در حوزه اینچنینی، ذات احدیت داوری عادلانه در میان انسان پدیده های خلقت کرده است. یعنی میخوام بگم که جمله اول ناظر به طبیعت و نظام تکوینی خلقته، جمله دوم ناظر به شریعت و نظام تشریعی است. یعنی در بعد شریعت هم خداوند زیباترین و عادلانه ترین حکم رو در حق انسان ها کرد. اگر گفته است که وجعلنا من الماء کل شیء حی، بعد گفته کلوا و اشربوا، این آب رو برای شرب انسان ها قرار داده. اما از اون طرف گفته است که لا تشربو، این خمر رو و این شراب رو نخورید. این حکم خدا بر اساس عدالت است. یعنی سمپاتیک پاراسمپاتیک،
این وجود سازگاری با خمر نداره، با شراب نداره، با مسکر نداره. تمام وجود ما سازگاری با آب داره. 71% بدن ما رو تشکیل میده. این عدل الهی، حکم عدالتگونه خدا در حق انسان است. اگر میگه اینو بخورید، اگر میگه دروغ نگید، اگر میگه یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، محکم و استوار و صادقانه صحبت کنید. این عدل الهی در مقام حکم در مورد انسان هاست که این گونه حکم کرده است که صدق و صداقت، النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب. هر چی رو نگاه، اگر این نماز رو، این افت حرکت رو گفت، اگر گفته است آقا حد پوشش زن با مرد این تفاوت رو داره، آقا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، بنی آدم خدا بر اولین آیه‌ای که بعد از هبوط انسان مطرح میشه در قرآن این آیه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، چی رو مطرح میکنه خدا؟ پوشش رو مطرح میکنه. شما مثل حیوانات نیستی که کرک و پشمومو بخواد بپوشونتون، شما نیاز به لباس دارید. یواری سوآتکم، چیزهایی که مناسب نیست تو بدن شما دیده بشه بپوشاند، و ریشا، و در این حال زینت هم بکنه شما را. یعنی لباس کارکرد اولش پوشیدن، کارکرد دومش آراستن و زیباییتون باشه. هر دو باشه، نمیگیم یکیش باشه، هر دو باشه یا بنی آدم. اما با توجه به آفرینش الهی، با توجه به تفاوتی که به لحاظ جسم بین انسان ها وجود داره، یه مرتبه بحث مطرح شد، من نمیخواستم این مثال رو بزنم، بالاخره چون گفتم حالا اینو کاملش میکنم. عزیزان استعذار دارید، انسان انسان است، انسان زن و مرد نداره. کلمه انسان هیچ اختصاص نه به زن داره نه مرد. مخاطب قرآن کیه؟ انسان. مخاطب قرآن جنسیت نیست. روح انسان ذکوریت و انوثیت ندارد، روح زن و مرد نداره، جنسیت نداره روح انسان. جنسیت مال چیه؟ مال جسم ماست. با توجه به تفاوت جسمی و فیزیولوژیکی که خداوند بین زن و مرد قرار داده، بعد پوشش مرد را عادلانه در حکم خداوند کمتر از زن قرار داده، پوشش زن رو بیشتر قرار داده، به دلیل اینکه بهره‌ها جمال و جلوه ها و جلوات جمال خودش رو در زن بیشتر داده، هر که بامش بیش برفش بیشتر. بنا نشده شخصیت زن به زیبایی های جسمی اون باشه، عظمت زن به جسم اون نباشه، به تمام شخصیت زن باشه، به انسانیت زن باشه. توجه فرمودید؟ خب این حکم عادلانه الهی است. دقیقا وقتی بررسی میشه دقیق میبینیم. حالا این حکم بیاد وزیر پا گذارده بشه، بعد شخصیت زن تبدیل میشه به چی؟ میشه ابزار تمتع و عیش و لذت جماعتی و هوسرانانی و شهوترانانی در حیات بشری، یا میشه ابزار اقتصاد، میشه ابزار تجارت. توجه فرمودید؟ این حکم عادلانه خداست که ذات احدیت مطرح میکنه. امیرالمؤمنین چه زیبا فرمود، در نظام تکوین و در طبیعت خدا قام بالقسط، و در نظام شریعت و قانونگذاری هم چی؟ حضرت عدیت فرمود حکم به عدل می کند، عدل علیهم فی حکمه، مستشهدون به حدوث الاشیاء علی ازلیته. برمی گرده به جمله قبلی، خدا شاهد گرفته بر خلقش که حادثند و میاند و میرند، به این که خودش نمی آید و نمی رود، بر این که ای بر ازلیتت ز آغاز، خلق ازل و ابد اما باز. میاد ازلیت رو مطرح میکنه، ابدیت رو مطرح میکنه. امیرالمؤمنین باز قوغا میکند، باز طوفانی به پا میکنه امیرالمؤمنین در این باب، که انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان ادامه خطبه نورانی امام رو تقدیم خواهیم کرد. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین و عظمت امیرالمؤمنین دلهای ما رو آن به آن با سخنان نورانی حضرتت منور بگردان. پروردگار و توفیق فهم این حقایق و معرفت خودت رو به ما عنایت بفرما، دلهای ما رو با توحید خودت آراسته بگردان. خب صبح شهادت صدیقه طه است. من باز برخلاف رسم یه جمله کوتاه هم میگم و استفاده میکنیم از صدیق ارجمندم جناب آقای ربانی در این صبح شهادت رو، و بالاخره دیروزم گفتم الان هم میگم دیگه، نمیشد واقعا. شما کسی که این اندیشه ها رو داره نمیتونه کف کسی باشد که این مفاهیم رو نمیفهمه. باید کار به اینجا برسه عزیزان، خانم ها و آقایان، که امیرالمومنین وارد شد، دید صدیقه طاهره مثل این که داره با کسی صحبت میکنه یه چیزی امام حس کرده. فهمیدن فاطمه جان چیه ماجرا؟ گفت علی جان، بعد از رحلت پدر و حالاتی که برای من پیش اومده و دشواری ها و اندوهی که بر جان من مستولی شده است، خداوند فرشتگان خودش رو میفرسته، اینها میان با من حدیث میکنند. السلام علیکه ایتها المحدثه العلیمه. محدثه با دال، با فتح دال، یعنی چی؟ یعنی کسی که به او حدیث گفته میشود، نه اون که اون حدیث میگه. محدث نه، محدثه، این صفت صدیقه طاهره است، نه محدثه. ما اسم دخترامون میگیم محدثه، این اسم از زهرا نیست. اگه میخواید اسم از زهرا رو بذارید با فتحه، محدثه، یعنی اون بانوی که به بود. علی جان، فرشتگان الهی میان به من حدیث میگن، به من سخنانی میگویند و مطالبی و حقایقی رو میگویند. خب این حقایق چیست؟ حقایقی نیست که در قرآن است. علم ماکان، ما یکون، ما هو کائن، حوادث گذشته، امروز، فردا، به من گفته میشه و منتقل میشه. امیرالمؤمنین فرمود که فاطمه جان، میشه من بعد وقتی به تو اینها میگن تو بگی من بنویسم؟ فاطمه گیرنده و گوینده شد، علی کاتب و نویسنده شد، مجموعه ای شد به نام مصحف. و وقتی ائمه میخواستن دیگه اوج افتخارشون رو بگن، میگفتن و اندنا و در نزد ماست مصحف و امنا فاطمه، مصحف مادرمون فاطمه نزد ماست. تمام این شد مصحف و فاطمه. فاطمه گرفت از لاهوتیت الکبرا، گفت علی شد کاتب، مجموعه این شد بخشی از علوم اهل بیت که امروز در دست توانمند وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است. این فاطمه است، این سنخیت رو داره. لذا جا داره که امیرالمومنین قلبش پاره پاره بشه، جا داره که علی بگوید نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. فاطمه جان کاش دیگه جان علی با نفسهای علی در فراغ تو از تن برون آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. آب فرمایید.